برای استنباط احکام فقهیه متوقفه که در سه مرحله از اون دلیل شرعی بحث می‌کنند. از امام صادق علیه السلام فرمود که صلوا صلاة الصبح. ما اگر بخوایم از این روایت در وسایل استفاده کنیم و روی این روایت بخوایم رساله عملی ما رو بنویسیم، باید جهت اول تحدید دلالتش، صلوا به چی دلالت داره؟ به وجوب دلالت دارد یا به استحباب دلالت دارد یا به قدر جامع، که قبلا اسمش رو علما گذاشته بودن به نام مباحث الفاظ. اول تحدید کنیم دلالت و معنای این لفظ صلوا را چیه. بعد از اینکه این تحدید داریم، فهمیدیم که ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در استحباب، در مرحله دوم بحث این کلام کی گفته این صلوا را؟ امام را ندید، از امام که نشید مجاهده دراره گفت. آیا شخص ثقه راست میگه؟
فعلهایی که دو تحدید
میگه به نفس اعتماد میشود یا اعتماد
میشود؟
این بحث دوم
مزارعش میشود یا تفاعل و
اینم تا دیروز رسیدیم به بحث دیوم. حالا اون روزی از هر دو تا ثابت شد، هم ثابت شد
پیانبر در مسلمانان را
و هم ثابت شد که ضرور مثلا خمانه می کند شخص سنه هرچی را گفته از امام نقل کرده و امام این کلام را فرموده. بحث دوم در خود کلام امام، کلام امام ظهورش حجته یا نه؟ دستوراتی را که امام برای ما بیان فرموده اند در چه حالتی بر ما این دستورات لازم و اجرایی؟ آیا به ظهور کلام امام میشه مراد امام را تشخیص داد یا نه باید صبر کنیم تا نفس کلام امام بیاد تا ظهور مرادش را به دست آوریم؟ بدون نفس کلام ما با ظهور نمیتوانیم مراد امام را تشخیص بدهیم. و ایشون اشارتاً فرمود در مقام اثبات حجیت دلالت، دلالت چون رسوای قطعی کلام امام یا فعل امام هر چی باشید قد داریم که این معنام رو اگر قد داشتیم دیگه دارشید فهمید اگر چون شد و این خط هم فرمود گاهی از فعل پیدا میشه گاهی از قول پیدا میشه. حتی که از فعل پیدا میشه مثلا انجام دادن امام دلیل قطعی بر مشروعیت عمل، و الا مشروع نباشد خب فعل حرام را امام انجام نمیده قطعا، این دلالت قطعیه. یا قول امام باشد اونم در جایی که نص باشد و قرائن 10 تا 20 تا قرینه هم پشت سر هم تا یقین کنیم که مراد امام از صلو وجوب استحباب مرادش نیست. اینجا اگر قطع پیدا کنیم به مراد امام بازم از باب قطع و جهت دیگه نیازی به بحث زواهر نداریم. گاهی کلام امام طوریه که مجمله، آقا در جایی هم که کلام امام مجمل بود درسته ظهور حجته، درسته زراره دروغ نگفته، کلام کلام امام خوب، ولی کلام امام مثل اینه که ما خود ما از امام شنیده باشیم. خب اگر کلامش مجمل بود 3-4 معنا احتمال رفت، هیچ طرف را ما ثابت نمیتونیم. ولی ولذا گفتن که مجملات حجت نیست، برای اینکه انسان متردد میماند. این چرا مجمله؟ میفرماید برای اینکه احتمال این اراده این معنا با احتمال اراده اون معنا هر دو تا مساویه. مولا گفته جئنی به عینی، برای من عین بیاد. خب ما میدونیم یه معنای عین طلایه، یکیش هم نقره. ما نمیدانیم آیا طلا را خواسته تا بیاریم یا نقره. نتیجتا اینه که ما در این تکلیف شک داریم، دستور مولا برای ما مشخص نمیشه. وقتی نشد اطاعتش اینجا واجب نیست. بله یه وقتی میگم از باب احتیاط هر دو تا رو بیارم اون مسئله دیگری هست. علی کل از خود این کلام، از خود این دستور که گفته جهنی به عینین، احتمال اراده طلا با احتمال اراده نقره هر دو تا مساویه. اینم میشه کلام مجمل و اینجا هم چیزی به دست ما نمیاد. اینم بره کنار، پس مجملات حجیت نداره. گاهی نه، کلام امام طوریست دو تا احتمال هست درش، یکیش 99% یکیش 1%. مولا گفته سلو احتمال این که وجوب را اراده کرده باشد 99%، احتمال این که استحباب را اراده کرده باشد 1%. یا رأی تو اصلا گفت، البته در باب عوامل نیست، اول در خزایای خبریه رأی تو اصلا احتمال این که رجل شجاع حیوان مفترس را اراده کرده از او خبر داده 99%. احتمال این که رجل شجاع را اراده کرده باشد 1%. اینجا کلام رو بر کدوم معنا حمل میکنیم؟ میگه اینجا اراده حیوان مفترس اولا یعنی از هر ها 99% نسبت به احتمال اراده رجل شجاع. حالا احتمال اراده اون قوی شد، با این قوت احتمال میتوانیم ما هم بیستیفایش بگم مراد امام حتمان همینه، با اینکه 1% احتمال میدیم که شاید مرادش این نباشه. اینه میگن ظهور. آیا این ظهور حجته؟ اگر حجت بود معنایش چیه؟ بر طبق ظهور تشخیص میدیم، میگیم مراد امام همین طرف احتمال قویه، به اون احتمال ضعیف اعتنا نمی کنیم، بنا میذاریم که اون بنا مراد امام نیست و دستور امام همین این طرف را انجام میدیم. اگر گفتیم ظهور حجت نیست، نتیجه اینه که باز ما مترددیم، نمیدانیم مولا وجوب را اراده کرده یا استحباب را. هیچ طرف فتوا داده نمیتوانیم، برای اینکه خب ولو این طرف ضعیفه ولی بازم احتمالش هست، امکان داره که مولا این معنا را اراده کرده باشه. این بحث علما بحث کردن که آیا ظهور حجته و یا ظهور حجت نیست. ایشون میفرماید که شاید در این اواخر و شاید در اوائلم شاید همینجوری باشه، الا بعض استثناءاتیه و الا کسی منکر حجیت ظهور نیست. کبرا را قبول دارن، مثلا مثل صاحب قوانین میگن ظهور قرآن حجت نیست، بله برای که مختصی به اونایی کسی که در حین نزول آیه بودن. یا اخباریین مثلا میگن ظهور کل قرآن حجت نیست استثناء، و الا ظهور کلام عادی و عرفی را کسی تا هنوز شاید منکر نباشه. بس در این چی دلیل داریم بر اینکه حجت باشه؟ دو تا دلیل بیان میکنیم، یعنی از دو راه در حقیقت روحش به یه دلیل برمیگرده. و قد يدل الدلیل الشرعی على احد امرین، گاهی دلالت میکند کلام امام یا فعل امام بر یکی از دو تا امر، او یکی از دو تا چند امر. علا نحوین، بر نحوی دلالت بر یکی از چند معنا می کند که تکون و صلاحیته لافادت ای واحد منها مکافئه، که بوده باشد صلاحیت این کلام این دلیل شرعی مر افاده هر کدامی از اون معانی را و اون محتملات را صلاحیتش مکافئه. احتمال این که از این طلا را اراده کرده باشد این مکافئه و مساویه با احتمال این که از این نقره را اراده کرده باشه، هر دو تا هم کفه یعنی مساویان هر دو احتمال. این لفظ مجمل همیشه اینجوریه. چرا آقا هر دو احتمال میره؟ میفرماد به خاطر اینه لصلاحیته لافاده غیره، برای اینکه این کلام این دلیل شرعی صلاحیت دارد که افاده کنه غیر طلا را، صلاحیت داره که نقره را هم افاده کنه. چرا؟ طبق قوانین نظام لغت. خب نظام لغت اینه که باید وحش شده باشد یا معنای مجازی باشه، و حالا که همونطوری که طلا موضوع لشه نقره هم موضوع، بس به حسب نظام لغت میتوانه که از شارع از جعنی به این طلا را اراده کنه و میتواند که نقره را اراده و اسالیب تعبیر العرفی و روش سخن گفتن به حسب محاورات عرفی میتونه اینه اراده کنه میتونه اونه اراده کنه، ولذا هر دو تا در ذهن احتمالش در ذهن ما میاد، یا اینه یا اون، نمیدونیم کدومش. و هذا هو المجمل، و اینه میگن مجمل، و مجملات قرآن و روایات حجت نیست، برای که ما تشخیص نمیتونیم بدیم که مراد خداوند و مراد امام چی. و یکون حجتا فی اثبات الجامع، بله در اثبات جامع حجته علا اساس بر اساسی که نسبت به جامع عهد پیدا میکنیم، یعنی جامع یعنی احدهما. مولا که گفته سلو، نسبت به این که نماز یا واجبه یا مستحب، در صورتی که احتمال اباحه و اون اقوال ضعیفی که در معالم گفتن اونا نباشه، پایش در بین نباشه، خب یقین پیدا میکنیم امام یا وجوب اراده کرده یا استحباب، پس احدهما را یقینا میدانیم که اراده کرده. بله اثبات الجامع على اساس العلم، این اثبات جامع بر اساس علم، یا در فعل امام مثلا یه مولا را یه مولا امام یه عمل را انجام داد و نسبت به اصل قدر جامع بین وجوب و استحباب و اباحه یقین پیدا میکنه این عبادت رو انجام دادن یکی از این سه تا، اما کدوم میشه جامع ثابت میشه خصوصیت افراد ثابت نمیشه.
شاهد این رو
و ان المراد لا يخلو من احد الملائكه و این که مراد امام خالی نیست یکی از دو محتمل این دلیل شرعی، این دلیل شرعی درش دو تا احتمال، یکی قطعاً امام اراده کرده کجا میشه در جایی که ظاهر بین دو احتمال باشه، در جایی هم که ظاهر بین چند تا احتمال باشه یقین پیدا میکنه یکی از این چند تا را اراده اثرون. اگر برای جامعه اثری باشد که قابل باشد برای تنجیز بالعلم مذکور، به اون علم مذکور قابل تنجیز باشد، مثلا بعضی اوقات فرض میکنیم که امر دائر بین وجوب و یا وجوبی دو شیعه، مولا گفته اکرم زیدن اکرام کن زید، ولی زید مجمله برای اینکه دو تا زید دارم، یه زید تای کوچه دارم یکی سر کوچه، مولا که گفته اکرم زیدن آیا کدوم فرد را اراده کرده؟ نمیدونم. پس خصوصی زید سر کوچه بر من واجب الاکرامه نمیدونم، ثابت نشده. خصوصی زید تای کوچه بر من واجب الاکرامه نمیدونم، ولی احدهما قطعا بر من که جامعه باشد واجب الاکرامه. و این احدهما چی دارد؟ اثر دارد. اثر چیه؟ گیر کرده اثرش اینه که واجب میشه احتیاط، از باب احتیاط باید هر دوتا را اکرام کنم، یا در ظهر و جمعه اثرش اینه که هر دوتا را باید انجام بدم از باب احتیاط، در جایی که قابل باشه برای تنجیز دلیل نفسه. و اما کل واحد من المحتملات بخصوص، و اما هر کدامی از محتملات به تنهایی، خصوص نماز ظهر را بگویم واجبه نمیتونیم، خصوص نماز جمعه را بگویم واجبه، فلا یثبت بالدلیل المذکور الا مگر اینکه خوب قرینه باشد، الا مع الاستعانه بدلیل خارجی علی نفی المحتمل الاخر، دلیل خارجی و قرینه بیاد بر اینکه اون احتمال دیگر مراد امام نیست، اون وقت معین میشه به یه دانه. فیضم الى اثبات الجامع، خب اصل جامع را که با خود دلیل مجمل ثابت کرده بودیم که یا زور واجبه یا جمعه، بعد قرینه اگر آمد که نه جمعه واجب نیست، نفی وجوب جمعه را با دلیل مجمل یجا کنیم، نتیجه میدهد که نماز ظهر واجبه. فیضم الى اثبات الجامع فینتج التعیین فی المحتمل البدیل، نتیجه میگیریم که معین میشود در اون محتمل بدیل، یعنی جمعه که واجب نشد پس چی واجبه با این دلیل مجمل، با ضم قرینه ثابت میکنیم که ظهر واجبه. اینا هذا كله لا كلام فيه، ولكن حالا رسیدیم به اصل مقصد، گاهی کلام امام ظهور داره، نه مجملا نه قطعی، نه نص نه مجمل، ظهور داره، یه طرف احتمالش 99 یکی هم 1% یا 2%، اینجا چیکار کنیم آقا؟ این طرف 99% بر ما ثابت میشه، یا مادامی که احتمال ضدش هم میره ولو ضعیفه، نه او ثابت میشه نه ای ثابت میشه، چجوری آقا به عقید شما ظهور حجته یا نه؟ نه حجته، حجت نیست، وقد یدل الدلیل شرعی علی احد امرین، دلالت میکنه دلیل شرعی بر یکی از دو تا امر، مثل همین سلی، حالا ایش مجمل فرض نمی کنه، اقوال معالم را قبول نداره، فرض کردیم که موضوع لی صیغه امر در لغت عرب وجوب، و به مجرد مولا گفت سلو، احتمال اینکه وجوب را اراده کرده باشه چند درصده؟ 95%. احتمال اینکه اینجا خب باب المجازی هم در لغت عرب واسع، اون احتمال اینکه اینجا معنای مجازی را اراده کرده باشه چند درصده؟ مع اولویت دلالته، با اینکه اولویت دارد دلالت این کلام بر یکی از این دفعه معنا که وجود باشد، مثلا به نحوی اولویت دارد که ینسبق الى ذهن تصورا، تبادر می کند و منسبق می کند به سوی ذهن ما، هم به حسب خطور و مستوای مدلول تصوری، مدلول تصوری همون مجرد خطوره، به مجرد لفظ سله را شنیدیم وجود در ذهن ما خطور میکنه، اما این قصد کرده یا نکرده گوینده نمیدانیم، هنوز قصدش را و مرادش را کشف نکنه فقط مجرد خطوره بر مستوای مدلول تصوری و تصدیقا در مقام تصدیق که ما تصدیق کنیم از این کلام که آقا چی را قصد کرده گوینده و اونم زودتر در ذهن ما وجوب تبادر میکنه، تصدیقی به وجوب میکنه و تصدیقا علی مستوای مدلول تصوری و ان کانت افاده المعنى الاخر ولو که تصور استحباب از لفظ سله و هم تصوران که تصور بشه در ذهن ما و هم تصدیق کنیم که امام مجازن از سله شاید وجوب را اراده کرده باشد، این احتمالا ممکنتون، این خلاف برهان نیست، قطع به عدمش نداره، ممکنه و محتمل ایضا به حسب نظام لغت، چون در لغت عرب ما خواندیم که باب المجاز واسعون. خب شما نگو که باب المجاز درست واسعون، بلکه باب المجاز مع القرینه واسعون. احتمال میدیم شاید اینجا قرینه بوده، یا قرینه را ما نشنیدیم، یا ما ملتفت نشدیم، یا قرینه را راوی از بین برده. این احتمالات چون در ذهن میاد، لذا یه دانه احتمال این که امام از این کلام استحباب را اراده کرده باشه از بین نمیره، این احتمال میمونه سجی، ممکنه و محتمل ایدن به حسب نظام لغت و روش تعبیر و سخن گفتن. و هذا هو الدلیل الظاهر، و این دلیل را میگیم ظاهره، سله ظهور در وجوب داره، احتمال اراده استحباب هم درش هست، منتها او 99% این 1%. و فی مثل ذلك یحمل علی المعنى الظاهر، و در مثل همچو دلیل شرعی علما گفتن، کل اهل عرف گفتن که مقصود طرف را با همون احتمال 99% معین میکنیم، میگیم که مراد آقا اینه نه اون 1%. چرا آقا؟ به چه دلیل، به چه مجوزی معین کردیم که اون احتمال قوی مرادشه، محتمل قوی؟ لأن الظهور حجتون، برای اینکه به بنای عقلا گفتن ظهور حجته در تعیین مراد متکلم، و هذه الحجیه لا تقوم على اساس اعتبار، و این حجت ظهورم قائم بر اساس علم نیست که ما بگم از سلو ما یقین پیدا کردیم که مراد وجوبه، نه یقین پیدا نکردیم، 99% فهمیدیم که وجوبه، ولی 1% هنوزم احتمال استحباب هست. با اینکه این یقین نیست، ظهوره و عقلا گفتن که ظهورم حجته، لأن ظهور لا یوجب العلم دائما، ظهور که موجب علم نمیشه همیشه، ولی گاهی اگر این ظهور علاوه بر ظهور یک قرینه دیگه هم بهش اضافه شد، ممکنه که مجموعا مفید علم باشه. بل علی اساس حکم الشارع بذلک، بلکه بر چی اساس ما اعتمادی به ظهور کلام مولا میکنیم؟ برای اینکه خود شارع گفته که همیشه دستورات مرا و مرادات مرا و اهداف مرا با ظهور کلامم تشخیص میده، من باید واجب کردم که همیشه اهداف مرا از راه ظهور کلامم تشخیص. خب اگر مولا همچو دستوری داره، ظهور مولا بر ما، ظهور کلام مولا بر ما واجب عمل میشه. و یعبر عن حجیت الظهور به اصالت الظهور، و تعبیر میشود در اصطلاح علم اصول از حجیت الظهور به اصالت الظهور، میگن اصالت الظهور جاری کردیم، اصالت الظهور یعنی ما تمسک کردیم به ظهور این کلام و ظهور این کلام بر ما حجت، این اصالت الظهور یعنی کل ظهور حجتون، این معنایشه. کما اینکه بله، و علاوه زان ذلك، بر وزن این اصالت الظهور گفته میشه اصالت العموم، یا نمیگن که آقا تمسک کرد به اصالت العموم، تمسک به اصالت العموم یعنی چی؟ یعنی اینجا کلمه عام ظهوری در عموم داره و کل ظهور حجت، این معنای تمسک به اصالت العموم، و ها کذا معنای تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه. مولا گفته سلو سله، خب این سله یه معنای حقیقی داره که وجوبه، یه معنای مجازی داره که استحبابه، اینجا ظهور با کدوم میشه؟ داره ظهور داره بر معنای حقیقی، ما میگیم اینجا اصالت الحقیقت جاری میکنیم، یعنی اینجا اصالت ظهور لفظ در معنای حقیقیش حجت داره، این معنای اصالت الحقیقت. و اصالت الجد، اگر یه کلام مولا گفت، احتمال این که این معنا حکم واقعی نباشه، این تقیتن گفته، نه تو شوخی که در امام شاید معنا نداشته باشه، بله در موالی عرفی شوخی میشه، آیا از روی جد گفته یا از روی تقیه گفته، اصل اینه که از روی جد گفته، یعنی اینی که گفته حکم الهیه. و غیر ذلك من مصادیق لکبر حدیثه. خب تا اینجا تمام شد آقا، اصل بحث رو فهمیدیم، همچی چی حکم؟ ولی اگر نداشته باشه که ما حق نداریم عمل کنیم، بنده خدا چی میگید؟ ما خب گفت از اول شب که تاوی لیلی را تا سحر خواند، آخرش هم معلوم نشد که لیلی مرد بود یادن. ما همین الان داریم میخوریم که آیا شارع همچه حکمی کرده که بر شما واجب کردم؟ و اگر شارع به ما دستور نده، ما حق عمل به ظهور کلام مولا ها؟ سیره عقلا یا سیره متشرعه؟ سیره عقلا خب میگه در امور کار و بازار به ظهور کلام، یا آقای آمد از تهران یا قصه را نقل کرد، کلام مسجد ظهور دارد، شما به او اعتماد میکنید، میگین قصه از این خبر قرار بوده. خب این چه ارتباطی با حکم شریعت داره؟ احکام شرعی، در احکام شرعی ظهور حجت یا نه؟ نه در امور عادی، در امور عادی که کاری به شارع نداره. در احکام شرعی بخوایم ما تکیه کنیم به ظهور، نیازی به دستور داره؟ به دستور ما نمیتونیم تکیه کنیم. خب هم امضای شارع معنای جل شد دیگه، تازه به ضرر خود حرف زدیم. عقلا در کارهای عقلاییشان، در اغراض تکوینی، در اهداف شخصیشان تکیه به ظهور میکنن یا نه؟ بگو شما رفتین در خانه، بچت گفت فلان آقا آمده بود یا فلان کار شد، این کلام بچت یه ظهوری داره، شما طبق اون ظهوری کلام بچت قضیه را حل و فصل میکنی یا نه؟ این معنیش اینه که شما در امور عادی عمل کردی به ظهور، در اهداف شخصی میری در دکان دواخانه میگه آقا فلان قرص آسپرین بده، این قرص آسپرین ظهورش در همون قرص آسپرینه، ولی ممکنه شما مجازن از قرص آسپرین یه بعد که قرص دیگر بلد نیستم اسمش چیه؟ چی؟ و چی؟ والیوم. ممکنه شما از قرص آسپرین مجازن قرص والیوم گفتی آلیوم. خب خواب آور خواسته باشین شما، خب مجازن که امکان داره، باب المجازه واسه اون. خب اون آقای دکاندار چرا به ظهوری کلام شما تکیه کرد؟ اینا عمل در احکام شرعیه نیست، اینا در اهداف بگو اهداف شخصیه. به عبارت اخرى ما دو جور هدف داریم آقا، گاهی اهداف تکوینی و شخصیه، گاهی اهداف تشریعیه. در اهداف تشریعی هدف ما چی آقا؟ مولا یه هدفی داره که نماز رو بر ما واجب کرده، یه هدفی داره که این کار انجام بشه و فلان مصلحت گیری این بنده خدا بیاد. اما هدف ما بندگان خدا چیه؟ در امور تشریعی، در احکام تشریعی تمام هدف ما اینه که زیر کتک نره دیگه، بیشتر از این کاری نداره. کاری بکنیم که ما پیش مولا حق استحقاق عقاب بگو نداشته باشیم. خب اگر ما طبق ظهور کلام مولا عمل کردیم و در واقع مراد مولا هم این ظهور نبود، مولا بعد ملتفت شد میگه کی گفته به ظهور کلام ما عمل کن؟ حق کتک داره یا نه؟ کی میشه کتک از ما برداشته شود آقا؟ بگو خودش دستور میده که طبق ظهور کلام من عمل کنیم، ولی اگر دستور نداده باشه ما عمل کنیم مخالف واقع در آیت، پدر ما را مولا در میاره. خب حالا ببینیم چه حجت ظهور یا نه. در امور عرفی جای شک نیست، حجت به این معناها معلوم شد که حجت دو معنا داره. در اکثر کلمات علما و اصولیین و محققین این دوتا معنا با هم خلط شده. مرحوم شهید صدر هی روش زیاد فشار دارد میاد بر این که خلط نشه بین اینها. میگیم ظهور در عرف حجته. در عرف حجته یعنی چی؟ برای به دست آوردن اهداف شخصی. شما در یه شهر وارد شده نابلدین آقا، از یه کسی سوال میکنین قصابی کجا؟ میگه قصابی اون طرفه. این اون طرف گفتنش ظهور داره برای اینکه واقعا اونجا قصابی باشه. شما میرین این رفتن شما معنیش اینه که ظهوری کلام این آقا قصابی رو به شما ارائه داد، نانوایی رو ارائه داد با یک کلام، فرض فرمایین حمام ارائه داد با یک کلام. خب اینا ظهوره. با این ظهورا شما یا تشنه این آب را نشون داد، گفت این طرف آب، شما فورا دنبالش میرید. این رفتن شما در حقیقت عمل کردن به ظهور کلام اون طرفه. مونتا اینجا به چه عنوان شما عمل کردین به ظهور کلام آقا؟ برای به دست آوردن هدف که آب آب برسی. و الا اگر عمل نکردی به خبری آقا کتک میخوری. بگو پس اینا اهداف شده بین ما به ظهوری کلام مولا اگر عمل نکردیم و یه حجت بود چی میشه آقا؟ نه اینکه به آب نمیرسیم بلکه کتک میخوریم. پس ما در باب حجیه در باب احکام شرعی اینجور حجت میخوایم، حجتی میخوایم که اگر بهش عمل کنیم و خلاف هدف مولا بشه. در واقع ما طبق ظهوری کلام مولا عمل کردیم، روز قیامت معلوم شد که غرض مولا این وجوب این ظهور نبوده، قرینه بوده، قرینه مخفی شده بوده. ما را کتک نزنه، ما از زیر کتک در بریم. اینو میگن حجت شرعی. نمیگن منجز و معذر. معنای حجت منجز و معذر، منجز و معذر یعنی همون عقاب آور. پس در امور تکوینی اعتماد به ظهور کلام اهل خانه، زن و بچه یه چیزی میگه، اهل بازار میگه، دکاندار، مشتری، مغازه، اهل اداره، به عمل اعتماد کردن به ظهور کلام اینها یک معنای حجیته، یعنی برای به دست آوردن اهداف شخصی. این کاری به شارع نداره. شارع نگفته که اگر کسی بهت حمام را نشان داد حتما اون طرف برو. شارع میگه دلت میخوای بری، دلت میخوای نرفتی به آب نمیرسی دیگه. از طرف من کدوم کتکی حق ندارم. ولی در ظواهر احکام شرعیه اگر به ظهوری کلام مولا عمل نشه اونجا فدر انسان را در میاره. ما این حجیت دوم رو بحث میکنیم، کار ما بحث ما به حجیت اول نیست. این دوتا را همیشه در نظر داشته باشیم. باریکلا اونم اهداف تشریعی میشه، اون شبیه حجیت شرعیه ها. در موالی عرفیه بگو، موالی عرفیه حالا هر کسی باشه، دولت باشه، کت خدا باشه، مولا و عبد باشه، مولایش اگر دستور داد و این به ظهوری کلام مولا عمل کرد تا مولا اون ظهورش را برای این حجت قرار نداده باشد، این آقا زیر کتک در نمیره. ببینیم عقلا در موالی عرفی حجت قرار داده، اون حجت مثل حجت شرعی میشه. بله الاسنان آن حجیت ظهور و حکم شارع به حجیت ظهور. ببین به حکم شارع به حجیت ظهور. حکم شارع به حجیت ظهور یعنی چی آقا؟ آقا گیر کرد بازم. حکم شارع به حجیت ظهور یعنی شارع گفته به ظهور کلام من بر شما واجب عمل، بر شما واجب کردم که تمام اهداف مرا از بای بسم الله طهارت تا تای تمت دیار به تمام احکام شرعی مرا از راه ظهور کلام من به دست آورید، من بر شما واجب. این معنای حکم شارع. ملتفت شدی یا نه؟ و حکم الشارع به حجیت ظهور یمکن الاستدلال بر این حکم الشارع به حجیت ظهور به سیره عقلا به احد النحوین التالی، به یکی از دو تا راه. خوب توجه کنو. النحو الاول ان نتمسک بالسیره العقلائیه، تمسک میکنیم ما به سیره عقلائی. به چه معنا؟ به معنا استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيله کافیه لمعرفه مقاصد المتكلم. تا هنوز در امور اهداف شخصی ها یا آره اهل خانه، اهل سفره، هر کی که باشه، برای به دست آوردن اینکه آقا چی میگه از راه ظهوری کلامش مقصودش را به دست. خب این سیره ای آقا، خب این چی ارتباطی داره در اینکه در احکام شرعی حجت یا حجت نیست؟ با این مقدار ثابت نمیشه ها. ملتفت باش. على اتخاذ الظهور که عقص کردن علم عقلا کل عقلای دنیا ظهور کلام طرف را وسیله کافی برای شناسایی مقاصد و اهداف طرف. در میری چیزی را از مغازه‌دار میخری، از دکاندار میخری، میفروشی، بله خانه دوستت میری، با دوستت صحبت میکنی، در تمام این کارا با زن و بچه صحبت میکنی، اعتماد طرفین بر اینه که مقصود طرف را با ظهور بزن. این سیره عقلای و این جای شکی هم درش نیست. هر کم شک کند فقط کفر مثلا. و ترتیبی ما یورا لها من آثار و ترتیب میدن بر این کلام زن و بچه اون چیزی که دیده میشه برای این مقاصد از آثار. اگر رفت در خانه بچه‌ات گفت که آقا فلانی آقا تو را آمده بود کار داشت، اون فلانی آقا ظهوری داره که اونه، ممکنه مجازن از فلانی آقا یک کسی دیگر را اراده، فورا شما ترتیب اثر به ظهور میدی، میری خانه اون آقای زی، یه خانه عمر نمیری. چرا خانه عمر نمیری؟ برای که بچه ظهوری کلام بچه هد کی بود که گفته بود تو رو زید میخواهد کار دارد مهمان کرده چی بود آقا؟ زید بود ولی مجازن امکان داره از زید بچه چی را اراده کرده باشه؟ چون هر دو تا همسایه میشه از باب مجاورت یکی را بر دیگری استعمال کرد. بر ظهورات خرینه؟ ظهور خرینه نمیخواد خود موضوع انده سببی ظهوره. نه دو تا اگر بود مجمل میشه اونجا نیاز به خرینه داره. ولی نه فرض میکنم یه زید یه امر من آمدم خانه بچه هم گفت که زید امشب شما را دعوت کرد. خب این کلام بچه ظهورش در اون زیده ولی احتمالم میره که مجازن خب از زید کی را اراده کرده باشه. امر برای اینکه باب المجازه واسه مون تو شاید پسر قرینه ایم گفته که مقصود من از زید امره مون تو من منتفید اون قرینه میری احتمال از زیدم نفت نمیشه. خب حالا وقتی اینجوری شد ببینیم که چی میشه. آقا به حسب خوب توجه کن میگه بنای عقلا مستقره برای که اخذ کنن ظهور را وسیله برای فهم مقصود طرف و ترتیب اون چیزی که برای اون مقاصد طرف از آثاره و به حسب الاغراض التکوینیه برای اهداف شخصی اعتمادی به ظهوری که طرف میکنن او تشریعیه یعنی در قوانین در موالی و عبید عرفی اونجاهایی که اگر این عبد دستور را اطاعت نکرد استحقاق کتک داره در اونجاها هم این عبد عرفی همیشه دستورات مولا را با واسطه ظهوری کلامش میگیرن منتظر نص نمی نشینه عبید تشریعیه و هذه السیره به حکم استحکامها به حکم که این سیره خیلی قویه محکمه تشکل دافعا عقلائیا عاما تشکیل میدهد یک دافع عقلائی عام برای عمل به ظهور در شرعیات. خوب توجه کن اینجا داریم کم کم میخوایم حجیتش را در احکام شرعیه ثابت کنیم. خب در زمان ائمه تمام عقلا در اغراض شخصی به چی عمل میکردن؟ با اونایی که سر و کار داشتن به ظهور عمل میکردن درست یعنی؟ از جمله مواردی که در اون زمان مردم سر و کار داشت با شارع هم سر و کار داشت داشت یا نداشت؟ اونا که منکر دین که نبودن همونطوره که با مغازه‌دار سر و کار داشت با دکاندار داشت با زن و بچه سر و کار داشت با شارع هم سر و کار داشت. خب و به ما اینکه در اون امور عادت مردم بود که به ظهور تکیه میکردن قهرن این موجب میشه که مردم در احکام شرعی هم به ظهور کلام اشاره تکیه کنن یعنی احکام شرعی هم همونطوری که مقاصد پدرشون را پسرشون را با چی به تشخیص میدادن؟ با ظهور. و کم کم خب از این طرف مورد ابتلایشان احکام شرعی هم بود میخواستن کم کم مقاصد شرعی را هم با ظهور تشخیص بدن. خب اینجا سر دوراهیه یا ظهور در احکام شرعی حجت شرع حجت قرار داده واجب العمل یا واجب العمل قرار نداد. اگر واجب العمل قرار داده خب مردم کم کم در احکام شرعی هم به ظهور عمل کنه شرع حرف نمیزنه. چرا حرف نمیزنه؟ باریکل یعنی برای شرع هم حجت قرار داده خب مردم به حجت عمل میکنه هیچ گونه منافاتی نداره. یا اینکه نه عادت شارع غیر از عادت دیگرانه شارع ظهورش کلامش را بر بندگانش حجت قرار نداد و از اون طرف عادت مردم چی جور بود آقا؟ خب کم کم این عادت تعدی میکرد در احکام شرعی یا نه؟ به مجردی که در احکام شرعی این عادت میرسید خطر بود برای شارع و احکام شارع از بین میرد برای که شارع ظهورش را فرض ما اینه که حجت قرار نداده. اینجا بر شارع بر امام واجب بود که جلوی این ظهور را میگه. خب جلوی ظهور را میگیریم چیکار میکردیم آقا؟ خب بالاخره ما سر و کاری با شارع داریم یا اصلا نداریم؟ خب مقاصد شارع را با چه راهی به دست بیاریم؟ این راهی ظهور را که بس نه تنها این میبست بلکه راه دیگری هم برای ما مشخص میکرد که نه در احکام شرعی هم مقاصد شارع را از این راه به دست بیار. درست مقاصد پدر، مادر، زن، بچه، تاجر، مغازه، مشتری، دکاندار مقاصد اینها را از راه ظهور کلامش به دست میارین ولی در احکام شرعی ظهور را من اشاره حجت قرار ندادم، پس مقاصدی من رو از چی راهی باید به دست بیاریم؟ باید برای ما یه راهی بگو بیان میکرد. و حالا که نه راهی بیان کرده و نه نهی کرده از چی؟ از ظهور. این سکوت شارع در مقابل عمل مردم به ظهور، این کاشف قطعی قد پیدا میکنیم که شارع هم در احکام شرعی ظهور کلامش رو بر ما بگو که هیچ برو برگرد نداره. هر کم که خط پیدا نکند بگو سرما خورده، یعنی قطعش سرما خورده ها، نه خودش. و این سیره به حکم استحکام ها، به حکم که این سیره خیلی قوی و قرص و فراگیره، زن مرد، پیر جوان، عالم جاهل، بگو دیگه همه رو نام ببر، تمام طبقات مختلف اجتماع امروز در زمان ائمه در اغراض شخصی خود به ظهور عمل بگو، تکیه بگو، حالا هر کار میخوای بگو، تکیه میکردن به ظهور کلام تعالی به حکم استحکامها. تشکل دافعا عقلائیا، این زمین ساز میشد و یک دافع عقلائی عام میشد برای اینکه همین مردم همون طوری که با زن و بچه سر و کار داشت، خب همین مردم با شارع هم گیر کرد. آقا چرا؟ برای که نمازی روزهی بالاخره هزارا هدف شارع بر ما، دستور شارع رسیده، ما با شارع سر و کار داریم، این دستورات رو باید از شارع بگیریم و عمل کنیم، پس سر و کار ما با شارع بوده. ولی اگر ما در تمام عمر با شارع سر و کار نمیداشیم، خب در اغراض شخصی من به ظهور کلام پدر و مادر من عمل میکردیم و سر و کاری با شارع هم نداشتیم و ظهور کلام شارع هم حجت نبود و نیازی هم نبود که شارع رد کنه، برای اینکه ما مورد ابتلای ما نبود. و حالا که نه، فرض اینه که مورد ابتلای ما زیاد آمد، یه چی کار کنیم؟ دافعا آمن اقلائی آمن العمل به ظهور شرعیات، در شرعیات هم خب دافع پیدا می شد برای کل اون مردم که در شرعیات هم همونطوری که به ظهور کلام پدرش تکیه می کرد، به ظهور کلام مادرش تکیه می کرد، به ظهور کلام حاجی خانم تکیه می کرد، اون وقت به ظهور کلام امامم دافع اقلائی بود که همه را به یک نظر ببینن و تکیه کنن و عمل کنن. لو ترک المتشرع الى میولم، اگر گذاشته می شد متشرعه به میل خودشان، به میل خودشان اگر بودی قهرن به ظهور کلام شارع عمل میکرد یا نه؟ همونطوره که به ظهور کلام پدر و باریکل. و فی حالت من هذا القبیل، اینجاست که سر نقطه حساس میرسیم، اینجا باید رگه بزنیم. در همین حالت که مردم میل داشتن کلن و ترن به ظهور کلام شارع در احکام شرعیه عمل کنن، ما سوال میکنیم که ظهور از طرف شارع بر ما حجت بوده یا حجت نبوده؟ اگر حجت بوده خب عمل ما درسته، اگر حجت نبوده عمل ما به ظهور حرام میشه دیگه، درسته یا نه؟ ما داریم کل مسلمین در زمان امام دار فعل حرام انجام میدید و امام صادق هم یک کلامی نفرماید، این درسته بر امام؟ این امکان نداره بر امام. یکون عدم الردع و سکوت کاشفا عن الامضاء، عدم ردع امام از اینکه عمل نکنین به ظهور مقاصد شارع را، مثل مقاصد پدر و مادرتان از راه ظهور کلامش به دست نیاورین، رد نکرده، این دلیل بر امضایه. چرا دلیل بر امضای سکوت؟ آقا و قد تقدم فی مبحث دلالات دلیل شرعی، در مبحث دوم که بحث از از مبحث اول که بحث از دلالات دلیل شرعی غیر لفظی بود، استعراض کردیم عددا من الاوجه، یک مقداری از وجهای برای تفسیر دلالت سکوت بر امضا. اونجا گفتیم آقا آقایونی که بودن یادشون رفتن، آقایونی که نبودن انشالله یادشون هستن ها، ملتفتین چه عرض میکنم؟ آقایونی که بودن که خب یقینا این مطلب یادشون رفته تموم شد، آقایونی که نبودن انشالله امیدواریم که اونا یادشون مونده باشن. اونجا گفتیم که سکوت امام در مقابل یک عمل، این چجور دلیل بر این که این عمل شرعیه درست صحیحه و مورد رضای امامه، مورد رأی امامه؟ دو تا راه گفتیم، خوب توجه کن، یک راه عقلی یک راه ظهور حالی. از راه عقلی هم با دو تا ریشه داشت، از راه برهان عقلی میگیم سکوت امام دلیل بر امضای این حکم به خاطر این که امام خب مکلف هست یا نه؟ آقا از طرف خدا به عنوان مکلف، به عنوان امام و رهبر کار نداره، فعلا به عنوان مکلف. خب اگر میبینه امامی که مکلفه میبینه یه عمل حرام انجام میشه، این کار شرعیت نداره، عمل حرامه، بر امام واجبه که نهی کنه، یا از باب ارشاد جاهل یا از باب امر به بر بنده و جناب عالی هم به عنوان مکلف این کار واجبه. واجبه یا نه آقا؟ آقا گیر کرد، واجبه نه، از باب امر به معروف و نهی از منکر. پس اگر این عمل را راوی انجام داد و امام چیز نفرمود، قد پیدا میکنیم که این عمل حرام نیست. و الا اگر عمل حرام بودی و امامم چیزی نگفته بود، نعوذ بالله، امام به وظیفه شرعی خود عمل نکرد، امر به معروف بهش واجب بود نکرده، نه یا این ارشاد جاهل بهش واجب بود نکرده، و ای عقلا بر امام معصوم امکان بگو نه. این از راه عقلی ثابت میکنیم که این عمل را که در جلوی امام انجام داده یا این عادتی که بین مردم در محضر امام عادت بوده، این عادت شرعنم بگو صحیح. یک را معلوم شد یا نه؟ به عنوان چی؟ از باب مکلف بودن امام. راه دوم که اونم دلالت عقلیه، از راه شارع بودن امام و قانون گذار بودن امام. خب امام خودش قوانین رو برای ما گذاشته، پس این قوانین هدف شارعه، درست یا نه؟ و امام میبینه پیش روش که آقا داره یه کار عوضی رو انجام میدین، خب اینجا قانون امام از بین میره یا نه؟ هدف امام از بین میره، اهداف شارع مورد تهدید قرار میگیره. در جایی که اهداف یک قانونگذار مورد تهدید قرار بگیرد، اون کسی که حافظ قانونه، نگهبان قانونه، آورنده قانونه، بر اون قانونگذار لازمه که جلوی انهدام این قانون را بگو دیگه بگیره. بازم بر امام واجبه که جلوی این حرمت را بگیره. این دوتا راه عقلیه بر این که سکوت امام عقلا کاشفه از بگو رضای امام. چی دوتا راه قشنگی هست؟ درست یا نه؟ قبول داری یا نه؟ این راه عقل یا از راه ظهور حالی. حالا کاری به این نداریم که امام مکلفه، بر امام واجبه، یا امام قانون گذاره، امام حافظ قانونشه، نمیذاره اهدافش در معرض نابودی قرار بگیر، اینا را کار نداریم. خود ما هستیم ظاهر حال، در جلوی امام یه آقا داره یه عملی انجام میده و امام چیزی نمیگه، حال امام ظهوری بر رضایت داره، ظهور حالی، این سکوت امام یک ظهور حالی پیدا میکنه بر این که تغییری در کار نیست، نه فرمون، بلی ظهور حالی امام دلالت میکنه بر این که به این کار راضی. اینجا بخوایم از سکوت امام کش کنیم امضا رو، از راه دوم نمیشه، برای اینکه مسلزم دوره، برای اینکه بحث ما در حجیت ظهوره، اون وقت حجیت ظهور را با ظهور حالی امام ثابت کنیم، تازه اون ظهور حالی امام هم اول بحثه که آیا ظهور حالی حجت یا حجت نیست. پس اینجا باید اثبات امضای امام را از چی را بکنیم آقا؟ از راه برهان عقلی. اینم راه چقدر قشنگ و زیبا بیان کرده ایشون. و گذشت در بحث دلالت علم نشانه غیر نفی استعراض علم من وجود نفی دلالت نسبت به علم انذا و یلاحظ چی بعد چی آقا عبارت و یلاحظ هنا در اینجا در مانع نفی ان واحدا من تلك الاوجه یکی از اون سه تا وجه، خود دو تاش عقلی بود، یکی ظهور حالی بود، بله یکی از اونها لا يمكن تطبيقه في المقام که همون ظهور حالی باشد و هو تفسير الدلاله که سکوت امام دلالت بر انزا می کند بر چه اساس؟ بر اساس ظهور حالی. او دیگه اینجا قابل تطبیق نیست. چرا آقا؟ لان الكلام هنا في حجيه ظهور، بحث ما الان در حجيه ظهوره. خب ظهور قول امام را ثابت کنیم حجيتش را با ظهور حال امام، خب بحث در اون می کنیم ظهور حال امام است که حجت، اگر ظهور قولش حجت نباشه ظهور حالش هم حجت نیست. فلا یکفی فی اثبات ظهور حال المعصوم در امضا، این یکی. النحو الثانی یه را، پس این سیره عقلا بود آقا در زمان امام، کل زن و مرد به خبر
به ظهور کلام طرف مقاصد طرف را به دست می آوردن و این زمینه بود برای اینکه مردم در احکام شرعی هم به ظهور کلام تکیه کنن. اینجا بر امام واجب بود جلوی مردم را اگر ظهور حجت نبودی میگیم، این که نگرفته معلومه که از طرف امام هم ظهور حجت. این ایده اول سیره عقلا. النحو الثانی ان نتمسک بسیره المتشرعه، تمسک کنیم بسیره متشرعه از اصحاب ائمه علیهم السلام و فقهای ائمه و فقهای شیعه. فاننا لا، این دیگه اصلا کاری به اغراض تکوینی نداره، اول از اول خود عادت در احکام شرعیه، از اول عادت مسلمین متدینین از عالم و جاهل و عامی و بی سواد و با سواد در احکام شرعیه به ظهور کلام مولا، به ظهور کلام امام عمل میکردن. خب این معلول این بوده که از اول امام دستور داده بوده، و الا اگر دستور نمیداد در احکام شرعیه اقلا عادت کل نمیشد، برای که کل بنای معصیت که نداشت. حالا بگو یه نفر عمل کرد به ظهور از باب معصیت، دو نفر عمل کرد از باب غفلت، کل مردم غفلتن کار حرام انجام بدهن، در احکام شرعیه ای امکان نداره. پس سیره متشرعه که اصلا مولود رأی شریعت هست، این دیگه نیازی به امضا هم نداره که ما ثابت کنیم امام امضا کرده یا امضا نکرده. ما میگم اگر ای از اول نبودی حکم امام اصلا همچو عادتی پیدا نمیشد. این اصل پیدایش این عادت معلول اینه که رأی امام قبلا بوده. خوب یاد بگیر آقا، ولو محال تمسک کنیم و وسیله متجاری از اصحاب ائمه و فقهای ائمه. فاننا لا نشک، شک نداریم که ان عملهم فی مقام الاستنباط، عمل اصحاب، عمل راوی، عمل شیعه، عمل نمایندگان امام، عمل شیعیانی که در عراق بودن، امام در مدینه بود، شیعیانی که در ایران بودن و جاهای دیگر، اینا چیکار میکردن آقا؟ کان یقوم، یا حتی خود اصحاب امام، شاگردای حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت یه چیزی را که می فرمود همیشه امام صادق علیه السلام بنایش این بود که احکام را با نص بیان کنه برای شاگردا، یا اکثرا با ظهور بیان می‌کرد. بگو دیگه. و این اصحاب چیکار می‌کردن در دفتر؟ چاهایشون همین ظهور کلام امام را می‌نوشتن یا نه؟ بهش عمل می‌کردن یا نمی‌کردن؟ بله. و یمکن اثبات ذلک، اما ما از کجا بدانیم که شیعه در اون زمان به ظهور کلام امام عمل میکردن و سیرهشان این بود؟ برای اثبات سیره در زمان امام هم 4-5 تا راه را بیان کردیم. اون رای چهارمش اینجا جا داره، از رای چهارم ثابت میکنیم که این عادت در زمان امام بین شیعه بوده. و یمکن اثبات ذلک به استعمال الطریق الرابع، از اون 4 تا راهی یا 5 تا راهی که اثبات میشد سیره متقدمه عادت مردم در زمان امام ثابت میکردیم. فلاح، حاید اون طریقه چهارم را یاد بگیر. خب اون طریقه چهارم خیلی آسان آقا، طریقه چهارم اینه، خوب توجه کن. ما میگیم آقا جان مردم شیعه با اون در اون زمان با امام سر و کار داشتن یا نداشتن؟ بگو چی جور سر و کار داشتن؟ نه تنها مسئله زندگی نیست، احکام و مقررات چی از امام میگرفتن یا نمیگرفتن؟ بگو. خب گرفتن احکام و مقررات را از امام دو تا را بیشتر که نداره، کدوم راه؟ یا نص بگو یا زواهر. ما مدعای ما اینه که در همون زمان مردم شیعه احکام را با زواهر کلام امام میگرفت، برای که اگر اینه نمیگرفتن باید یک راه جانشین میداشتی، درست یا نه؟ اون راه جانشین نص باشه، نص که وافی نیست، یعنی شب و روز امام باید کلامی نص تکلم بفرمایی، امکان نداشت، باید غیر از نص یه راه دیگر جای ظهور میاد. مثلا امام میگفت تمام مرادات مرا و مقاصد مرا با استخاره بگید، استخاره کنه هر طرف استخاره شما را داد بفهمین که مقصود من همونه، یا با قرآن، بالاخره یه راهی را جانشینی، برای اینکه ما خود سر و کار داشتیم با شاره، نمیشه که ما اصلا سر و کار، من در روز هر شیعه در روز چندین دستور رو باید از امام بگیره، این دستورات رو از چی راهی بگیره؟ راه اول ظهور، اگر ظهور حجت نباشد باید راه دوم باشه، و حالا که راه دومی وجود نداره، از نداشتن راه وجود راه دوم قد پیدا میکنیم که از همین راه ظهور مردم شیعه در اون زمان مراد امام را میگرفته. چقدر رای خشنگ و خوب و زیبا آقا، ولو که مشتری ندارد. اونم ملاحظه کنید و علاهذا تکون و سیره مذکوره سیره شیعه، نه شیعه سیره ها، سیره شیعه کاشفتون کشفن اینیان، کشف قطعی میکند، کشف مباشر از امضا، یعنی اول امام این دستور را داده بوده تا مردم عادت پیدا کردن. ولا حاجت حین اذن الى توسید قاعده، و این نیاز به این در این هنگام نداریم بر این که سکوت کاشف از امضا هست یا نه، برای این که سیره متشرع نیازی به امضا ندارد. خوب توجه کن ها؟ چی؟ تکون سیره مذکور را کشف میکند، کشف اینی معلول فیبه، از معلول فیبه علت میبره مباشر، یعنی بدون این که نیازی به امضا داشته باشه. الان ثابت کنیم که آیا امام امضا کرده یا امضا نکرده. میگم اگر امضا نمی کرد لازمش این بود که امام امر به معروف نکرده، یا لازمش این بود که نهی از منکر، نه نیازی به اینها نداره آقا. مباشرن عن الانضاء ولا حاجة عین انه توسط توسید قاعدته، نیازی به این نداریم که توسط واقع بشود. قاعده ای ان سکوت کشف از انضاء میکند علامات تقدم من الفرق بین سیره المتشرعه و سیره العقلائیه، فرق بین سیره متشرعه و سیره بگو عقلائی. در سیره های عقلائی ممکنه یه سیره عادتی بین مردم در کارهای عقلائیش و نه در احکام شرعی، در کارهای عقلائیشون بین مردم یک سیره پیدا بشه که این مرغوب اشاره و مطلوب اشاره نباشه، و مع ذلک مردم این عادت را، و بر شأن شارع هم نیست که نهی کنه مردم، برای کی کار مربوط به شارع بگو دیگه نی. تمام عادت مردم اینه که هر کسی یک نفر اگر گفت آب این طرفه، تشنه با سوی اون طرف میره. افرض این سیره این ظهور در احکام شرعی حجت نباشه، ولی بر شارع لازم نیست که مردم را از این کارهای عقلای اهداف شخصیشون من این حق من نداره شارع. خب اونجا عادت مستقر میشه با اینکه در احکام شرعی اون عادت حجت نیست، ولی اگر یه عادت در خود حکم شرعی شد، اینجا نمیتوانن بدون اذن شارع از اول این عادت برقرار بشه. برقرار شدن همچه سیره کش میکنه که از اول رضای امام بوده دیگه. بس تا اینجا رو.